سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی که در پخش مستقیم تقدیم شما می شود. امروز 2 اکتبر است و با جمع همکاران این موضوع ها را به بررسی گرفته ایم. مخالفان می گویند در پی اعتراض پر سر و صدای آنها در آلمان، نزدیکانشان در تاجیکستان مورد بازداشت و تعقیب قرار گرفتند.
خواهش می کنم که پدر و مادر من را آزاد کنند و پدر و مادر من هیچ گناه ندارند.
اذیت مهاجران در سراسر روسیه ادامه دارد. نوار و گزارش های نو از بازداشت و بدرفتاری با مهاجران تاجیک کاربران را نگران کرده است. و بمب‌گذاری مرگ طلبانه در عرفه افتتاح جلسه پارلمان در ترکیه ناکام شد. مقامات آن را حمله تروریستی نامیدند.
یکی از تروریستان که ابزار ترکنده داشت خود را ترکاند. دیگری قبل از آن که خود را ترک کند با یک تیر در سرش نابود کرده شد.
گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان شکایت دارند که بعد اعتراض پر سر و صدای آنها در آلمان، مقامات انتظامی تاجیکستان خویشاوندانشان را آزار و اذیت میکنند. آخر هفته گذشته ضمن سفر امام علی رحمان به برلین، گروه از پناهجویان تاجیک در نزد محل ملاقات رهبران آسیای مرکزی با صدر اعظم آلمان تظاهرات کردند. جزئیات در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد.
اعتراض تاجیکان پناهجو در آلمان در روز 29 سپتامبر خویشاوندان آنها را در تاجیکستان به شعبه های امور داخلی و بازداشتگاه ها کشیده است. گروهی از مخالفان دولت که اینجا بودند میگویند بعد این تظاهرات مقامات والدین یا نزدیکان دیگرشان را برده اند. از جمله خویشاوندان شاه رجب شاهیمی، یک عضو فعال مخالف دولت را.
از مقامات جمهوری تاجیکستان، از مقامات قدرتی، به خصوص از مقامات امنیت داخلی شهر پنجکین پرسیدنی هستم که پدر و مادر من چی گناه دارد؟ اپا و خواهر من چی گناه دارد؟ آنها را به چی گناه بازداشت کردید و امروز روزی 3 می شود که آنها در بازداشتگاه شهر پنجکین قرار دارند.
مقامات به این گفته ها واکنش نشان ندادند. این شکایت را 10 نفر از اعضای گروه 24 یکی از سازمان های دیگری مخالف دولت در فیسبوک کردند. پیمان ملی تاجیکستان در یک بیانیه رفتار مقامات را گروگانگیری و جنایت نامید. در بیانیه آمده است بازداشت خانواده های مخالفان وسیله فشار به آنهاست تا از فعالیت های سیاسیشان دست کشند.
پیمان ملی تاجیکستان بازداشت های آخری نزدیکان و پیوندان مخالفان را که در گردهمای اعتراضی در برلین روزهای 28 و 29 سپتامبر شرکت داشتند محکوم کرده، این عمل مقامات تاجیکستان را غیر قانونی و جنایت بین المللی می حسابد.
حامیان حقوق رفتار مقامات انتظامی را غیر قانونی می دانند.
در قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان یکی از پرینسیپ‌های مرافعه جنایتی این پرینسیپ جوابگری انفرادی هست، یعنی که هر یک شخص تن خود برای عمل‌های خود در جوابگر می باشد و با جوابگری کشیدن، فشار آوردن، تهدید کردن این عموما نه به سر قانون جمهوری تاجیکستان نه به یکون معیار دیگر قانون‌گذاری تاجیکستان علاقه‌مندی ندارد، برخلاف این طلبات ها هست. این از
در آستانه ملاقات یک جای رهبران آلمان با سران کشورهای آسیای مرکزی، دیدبان حقوق بشر از این کشور اروپایی خواست و سروران تاجیکستان و ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان گوش زد کند و حقوق مردم احترام بگذارند. عین زمان انتقاد از رفتار فعالان مخالفان تاجیک در آلمان هم در شبکه های اجتماعی زیاد است که هنگام اعتراض مقامات را دشنام های قبیح می دادند و یک کارمند سفارت تاجیکستان در آلمان را در داخل رستوران لاتوکوب کردند.
می رویم به روسیه. چندی از مهاجران تاجیک در شهر پرمی روسیه می بویند کارمندان پلیس در جای کار بازار میوه فروشی آنها را لاتوکوب و تحقیر کردند. عین چنین شکایت ها از مسکو هم رسیده است. مهاجران می گویند صرف نظر از مراجعت و نگرانی ها بدرفتاری پلیس روسیه کم نمی شود. شکار مهاجران در این کشور چند ماه باز ادامه دارد. رسانه ها پیوسته از بازداشت و اذیت مهاجران خبر می دهند. گزارش همکارم مولا رجب یوسفی در همین باره است.
به گفته مؤلف نوار این حادثه در نزد یکی از متروهای مسکو ثبت شده است. نفری که پلیس تلاش دارد او را بازداشت کند مهاجر از تاجیکستان بوده است. گفته می شود بحث بر سر تفتیش سندها سر زد و مهاجر نخواست که او را به اداره پلیس برند. این نوار هم دو روز پیش از شهر پرم به رادیوی آزادی رسید. به گفته مهاجری که نوار را فرستاد، پلیس بعد نماز جمعه به بازار در آمده 3 نفر را لتوکوب کرد. در نوار صدای الکتروشوکر شنیده می شود. مهاجران از ترس بازداشت نشدن حادثه را پر ثبت نکردند. بدرفتاری نسبت مهاجران در روسیه حادثه تازه نیست، چون این شکایت ها در ماه می و ایون امسال یک بار زیاد شد. از جمله این نوار واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. یا اینجا پلیس محصولات آورده مهاجران را با لگد میزند، چون این نوارها زیادند. صرف نظر از نگرانی های مهاجران به هم مقامات تاجیکستان، هیچ یک از این حادثه ها یا تحقیق نشدند یا حداقل درباره جزا گرفتن ماموران پلیس خبر نشر نشد، وضعی که به گفته حامیان حقوق باعث زیادتر شدن چنین بدرفتاری ها می شود.
اخبار آزادی را ادامه می دهیم. روز یک شنبه بعد بمبگذاری مرگ طلبانه در ترکیه، هواپیماهای این کشور کردستان عراق را بمباران کردند. رسانه های ترکیه نوشتند حزب کارگری کردستان مسئولیت ترکیش صبح 1 اکتبر در نزد بنای وزارت کارهای داخلی ترکیه را به عهده گرفته است. این حزب را کشورهای غربی سازمانی تروریستی می خوانند. در ترکیش که چند ساعت پیش از بازگشت وکیلان مردمی ترکیه از تعطیل صورت گرفت، هر دو فردی حملهور کشته شدند. همکارم طاهر سفر در این باره جزئیات بیشتر دارد.
لحظه خود را ترکانیدن بمبگذار مرگ طلب در نزد پاسگاه وزارت کارهای داخلی ترکیه در پایتخت شهر انکاره، وزیر بمبگذاری را عمل تروریستی نامید.
اونرا سلاحلا مقاومت بولونولمش بو اسنادا.
یکی از تروریستان که ابزاری ترکنده داشت خود را ترکاند. دیگری قبل از آن که خود را ترکاند با یک تیر در سرش نابود کرده شد.
با گفته وزیر دو افسر پلیس در نتیجه بمبگذاری زخم برداشتند ولی احوالشان بد نیست. چند ساعت بعد از حمله رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به پارلمان ترکیه رفت و سخنرانی کرد. او ماموران امنیتی را ستایش کرد که توانستند مانع حملهوران شوند.
بو صبح امنیت پرمیرمیزین
عملیاتی که در آن دو قاتل محو شدند فرجام تروریسم است. رذیلانی که آسایش و امنیت شهروندان ما را هدف گرفته بودند به مقصد نرسیدند، هرگز نمی‌رسند.
یک مقام رسمی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است که حملهوران یک راننده را 260 کیلومتر دورتر از انکاره کشته و ماشینش را گرفتند. انکاره بعد از سال 2016 تا کنون شاهد بمبگذاری نشده بود. در آن زمان گروه دایش و تندروان حزب کارگری کردستان یا مسئولیت حمله تروریستی در شهرهای بزرگ ترکیه را بر عهده گرفتند یا عامل آن دانسته شدند. هر دو را آمریکا سازمانهای تروریستی می شمارد.
در شرایطی که در تاجیکستان نگرانی ها از ترک کار کردن و به مهاجرت رفتن آموزگاران زیاد است، یک پژوهشگر ایرلندی راه‌های جلوگیری از این روند را پیشنهاد کرده است. ابل پولیز پروفسوری دانشگاه ایرلند با محققان آموزگاران و عالمان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در مورد جلب مبلغ گذاری در علم و راه درست پیشرفت در منصب مشورت خود داده است. بندشه این محقق در تاجیکستان طلبات از عنوانجویان و استادان بیشتر از دانشگاه هاروارد است. همکارم نگاره فضلی‌دین در یک صحبت اختصاصی نخست از او پرسید که چرا به چنین خلاصه آمده است.
من در اینجا یک چیز را مشاهده کردم که عنوانجویان و فرق از کشورهای ما باید تعداد زیادی مقاله های علمی نشر کنند. شاید به این طریق دولت می خواهد سطح علم را بالا برد. اما در این مورد انتظاری ها را باید درست براه ماند. وقتی از یک عنوانجوی سال اولی تحصیل طلب می شود که سالانه تا 3 مقاله علمی نشر کند در مجله سکوپوس، هیچ از همه باید با او فهمانده شود که سکوپوس چی است. عنوانجویان را اول باید خوب آماده کرد. فکر میکنم نفرانی که راه علم را انتخاب میکنند اول باید خوب آماده شوند تا که طلب کردن امور واقعی از آنها امکان پذیر شود.
وضع تحصیل و کلان معارف در تاجیکستان سالهای اخیر شدیداً تنقید میشود. نظر شما به این تنقیدها چیست؟
Если говорите, что учителя уезжают и преподаватели уезжают и так далее, нет мотивации работать, это обычно из-за двух критерий, я считаю.
وقتی انگیزه نیست و استادان و آموزگاران ترک کسب میکنند، فکر میکنم این روند معمولا با دو عامل ربط داشته میتواند. اول اینکه ماهانه کم است و برای یک ماه نمیرسد و دوم این است که کسب آموزگار شاید دیگر با نفوذ نیست مثل قبل. چون این روند نه تنها در اینجا بلکه در تمام منطقه وجود دارد. نمیدونم، شاید حالا ما زیر تاثیر تیک تاک مونده باشیم. همه میخواهند هر چه زودتر درآمد بلند به دست آورند. نباید راه افتاده شد، برعکس باید تلاش کرد چگونه به سوها متخصصان خوب را جلب نمود.
بهای پژوهشگری ایرلندی با علم و معارف و وضع علمان در تاجیکستان. شکل پوره این صحبت را در سامونه آزادی و آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. حالا برویم با موضوع های دیگر. حق نظر نظرف پهلوان تاجیک در بازی های 19 آسیا در رشته کورش در وزن تا 90 کیلو مدالی برنجی به دست آورد. این پنجمین مدالی تاجیکستان در سبقه جهانی به شمار می رود. پیش از او خیراندیش مرادزاده در رشته کورش مدالی برنجی به دست آورده بود. در گوشتی جودو سامان محمدبکوف صاحب مدالی طلا، تیمور رحیموف مدالی نقره و بهروز خواجه‌زاده برنده مدالی برنجی شد. همکارانمون برات یوسفی و علیشر ظریفی از چند راه گذر در دوشنبه پرسیدند که بعد از دستاورد ورزشکاران تاجیک چی به هم میدهند.
رستیگه ما را خیلی قناعتمند کرد، برای اون که سالوی پیش ما این نتیجه ها را ندیده بودیم و کامیاب هم نشیده بودیم.
حالیم خیلی هم تماشا میکنیم، خرسندیم که مثلا چند که پیش روی های یو امی مملکت تا پیش برده است، ابروش برداشته است، یم نتیجه خوب است. ولی همیشه بایانه ده انشالله، بله امیدواریم که ایدم پیش زود میشه انشالله. یکم اوچیدن امی شرایط ایده، امی شرایط که بوشه ادام وقت میوه این چیز ده مثال.
اکیو کامو دور نبودیم که بیشتر مدالو مگیرن نکید، بواری داشتیم کامو بیش، بواری به اما وقت باید ماش کنه در فکر یکان چی دیگه نباشه. فقط مشق نگیم کنگه نکنم.
بسیار خرسندم که امی سومون محمدبک تاجیکستان در عرصه جهانی معرفی کرد. من باور که ایوه ده همی دقیقه های اخیر انتظار همو بدم. خوب است برای اون که در این خل مدت کوتاه در چای بین المللی اشتراک کردن من تیمور رحیم و سوپریون همه شخصوی هستن که بسیار چی نقض سمی نقض باشن. گرچندی که تاجیکستان ما اگر از جهت عالی کم هم باشد، در بین دولت هایی که ایخل از 10-20 میلیون ایخل پهلوان و چی ها ای یفتن هم مشکل های
بخصان هم اکن خود من مشق میکنم در این طرف یه ساعت 12 در برزه شوق من دیمکن تو از تمرین خوب اگر خود تمرین کنید موفق میشه.
در پی سوختار در بازار مسئله ساختمانی شهر خوجند 4 دکان به کامی آتش رفته است. وزارت کارهای داخلی گفت که سوختار ساعت 3 شب 2 اکتبر سر زد و تقریبا 100 متر مربع را فرا گرفت. ساکنان میگویند چندین مغازه دیگر قسمان سوخته است. سبب حادثه را نگفتند. دقیق معلوم نیست که تاجران در این حادثه چقدر ضرر دیدند. سوختار در یک بازار شهر خوجند در حالی است که ماه پیش 10 مغازه در بازار محصولات ساختمانی در حصار به کامی آتش رفت. بازارهای تاجیکستان سالهای اخیر زیاد شاهدی سوختار می شوند. مقامات در چند مورد گفتند که رعایت نکردن قاعده های بخطری سبب آتش گرفتن بزرگ ها می شود. اما در همه حالت مسئله جبران زیان رسیده به صاحب کاران بحث برانگیز می ماند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیدا و تماشا کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجه در سودی هستم با خبرای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه. اکثر وزیران کار خارجی اتحادیه اروپا روز 2 اکتبر به نشان همراهی با اوکراین در کیف جمع شدند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دمیتری کولیبا وزیر کار خارجی اوکراین ملاقات را تاریخی خواندند. وزیران کار خارجی مجارستان و لهستان به نشست کیف نرفتند. سروزیر مجارستان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روابط نزدیک دارد. ویکتور اوربان مخالف دادن سلاح به کیف و پذیرفته شدنش به هیئت اتحادیه اروپا است. مناسبت لهستان با اوکراین معمولا خوب است، اما در حال حاضر به سبب بحث درباره صادرات غله اوکراین اندکی پیچیده شده است. ارتش روسیه در ماه سپتامبر امسال با اوکراین بیش از 500 درون نوی شهید زده است. به خبر شرکت دیفنس اکسپرس، منطقه اوکراین در ماه سپتامبر 19 روز شاهد حمله درون های روسیه بودند. به حساب میانه روسیه هر بار 26 درون و دو مرتبه 44 درون فرستاده است. جانب اوکراین توانسته است 396 درون را محو کند. دیفنس اکسپرس می نویسد معلوم نیست که روسیه از ایران با چه قیمتی شهید ها را می خرد، اما ارزش خالصی آنها تقریبا از 20 تا 40 هزار دلار را تشکیل می دهد. به این ترتیب اگر روسیه درون ها را با ارزش خالصشون خریده باشد، پس خرج درون ها از 10 تا 20 میلیون دلار را تشکیل داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا ضد استحصالگران شهید تحریم جاری کردند. از 1 اکتبر در قرقیزستان نفقه 38 درصد بالا خواهد رفت. برای این هدف از بودجه قرقیزستان 3.9 میلیارد سوم جدا شده است که در ماه باقی مانده امسال خرج می شود. این بالاروی به نفقه خوران داخل دارد که کمتر از 30 هزار سوم در ماه نفقه می گیرند. به این ترتیب به اطلاع مرکزی مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان، بعد از بالاروی اندازه میانه نفقه در آن کشور 9354 سوم را تشکیل خواهد داد. پیشتر این نشان دهنده 1692 سوم را تشکیل می داد. مقامات طبی ازبکستان شهروندانی را که به هند رفتنی هستند درباره خروج ویروس نیپخ در آن کشور آگاه کردند. آنها گفتند تا 22 سپتامبر 6 مورد گرفتاری به ویروس نیپخ در هند ثبت شده است. 2 نفر جان باختند. نیپخ نوی ویروس است که التهاب مغز سر و یا روهای نفس را به وجود می آورد. در ازبکستان صاحب کارانی که به هند روا دارند و یا شهروندان دیگری که به آن کشور می روند خواستند برای مبتلا نشدن به ویروس معیارهای نظافتی را رعایت کنند، تنها شربت نوشند و از استعمال میوه خودداری نمایند. دارو و یا واکسن ضد نیپخ فعلا وجود ندارد. احتمال فاو در نتیجه مبتلا شدن به این ویروس از 40% تا 75% درصد را تشکیل می دهد. برای پیشگیری از پنشوی ویروس قرنطینه توصیه داده می شود. پهلوان توجیک حق نظر نظرف در بازی های 19 آسیایی هنجو 2023 در رشته کورش مدال برنجی به دست آورد. شماره مدال های توجیکستان در بازی های آسیایی به 5 رسید. نظرف روز 2 اکتبر در وزن تا 90 کیلو در دور اول با جمالبیک اولو از قرقیزستان دست بالا شده، در دور چهاریک نهایی با کوماتسو چیساتوی ژاپنی غلبه کرد. در دور نیمه نهایی از پهلوان کره جنوبی کیم مینگیو مغلوب شده، صاحب نشان برنجی گردید. به این ترتیب 3 مدال تاجیکستان در این بازی‌ها به رشته جودو و 2 تاش به کورش مربوط می‌باشد. سامان محمد بیکوف در رشته جودو در وزن 181 کیلو مدال طلا به دست آورد. تیمور رحیموف در وزن زیاده از 100 کیلو مدال نقره گرفت. بهروز خواجه‌زاده در وزن 273 کیلو برنده مدال برنجی شد. خرندش مرادزاده در رشته کورش در وزن 66 کیلو و خنظر نظرف در وزن 90 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. ورزشکاران توجیک میچگونه سمدوا و دولت بولتایف که در بازی 19 تا 29 المپیک در شهر هانجو چین در رشته بوکس و بیروخت به المپیاد پاریس 2024 گردیدند، مبارزه را برای جایزه ها ادامه می دهند. در همین حال منتخب تاجیکستان با کسب 5 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 3 برنجی در بین 36 کشوری که در این بازی ها مدال به دست آوردند، از روی صفت نشانه ها و هم از روی تعداد مدال ها در جای 21 قرار دارند. مقامات قزاقستان کنسرت هنرمند روس ماکسیم گالکین را بیکار کردند. رسانه‌ها می‌نویسند در تالارهایی که گالکین می‌بایست هنرنمایی کند، غیر انتظار مشکلی تکنیکی پیش آمده است. مسئولان تالار مرکزی کنسرتی قزاقستان در شهر استانا روز 30 سپتامبر اعلام کرده است که لوله‌های آب تالار تعمیر می‌شود. روز 1 اکتبر در قصر جمهوری در شهر آلماتو گفتند که صحنه شکسته است. هنرنمای گالکن می‌بویس روز 8 اکتبر در استانا و 9 اکتبر در آلماتو برگزار شود. پیشتر گالکن گفته بود که برای هنرنمایی وی در قزاقستان در سطح دولت مانع ایجاد می‌کنند. ماکسیم گالکن از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین ضد جنگ برآمد کرده است. سال 2022 روسیه رو ترک نمود. گالکین بارها هم در شبکه اجتماعی و هم در رفت هنرنمایی هایش ضد جنگ سخنرانی نموده است.
خرج میساخت من رو کنه خیلی ارزان کرد. دسته سامان ارزان
کرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
دولان میانه حقوق انسان تأمین کاری مهاجران رهبران آلمان و آسیای مرکزی به چی نتیجه رسیدند در این باره گزارشی من خیرمان با قزاده ملاقات اولین رهبران کشورهای آسیای مرکزی و آلمان که 29 سپتامبر در شهر برلین برگزار گردید با امضای اعلامیه شرکت داران آن نتیجه گیری شد. آمادگی یک کشور مهم اروپایی به توسعه همکاری های اقتصادی و سیاسی با منطقه سنتان زیر نفوذ روسیه و بر عوض عهده‌داری 5 کشور به راه ندادن فرار مسکو از تحریم ها نتیجه عمده این ملاقات های بی سابقه در پایتخت آلمان گفته می شود. زیر این سند شامل جمعه نخست وزیر آلمان اولاف شولتز و پرزیدنتان قزاقستان قاسم جمار توقایف، قرغیزستان صادر جابروف، تاجیکستان امام علی رحمان، ازبکستان شوکت میرزیف و رهبری پارلمان ترکمنستان قربانگولی بردی محمدف امضا کردند. موافقه های نو به همکاری های تنگاتنگ مینبعده مقامات آلمان و منطقه در حال است که ده ها منعقدان در بیرون قرارگاه نخست وزیر اولاف شولتز پرزیدنتان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را در سرکوب آزادی ها به زندان انداختن منعقدان رژیم و پایمالکنی بی‌رحمانه حقوق انسان انتقاد کردند. برخی آمادگی یک کشور پیشرفته اروپایی را برای همکاری با این رژیم ها غیر قابل قبول دانستند. ضمناً در اعلامیه 6 صحیفه‌ای امضا کرده رهبران در برلین به اهمیت همکاری های مینبعده در سمت تقویت قانون، دموکراتیه، مدیریت خوب، برابری جنسیتی، حقوق‌های اونیورسالی و آزادی‌های بنیادی در دایره استراتژی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی از سال 2019 تأکید شده است. در متن اعلامیه نهایی به آنکه از اسم روسیه یا تجاوز آن به خاک اوکراین مشخصاً یادآور شوند، گفته می شود رهبران باری دیگر عهده‌دار شدند که به خاطر صلح و ثبات، دموکراسی و حکومت قانون و احترام به قانون‌های بین‌المللی همکاری می کنند. احترام به استقلالیت صاحب اختیاری دولتی و تمامیت ارضی تمام کشورها و عدم استفاده نیرو حل بحث‌های بین‌المللی و راه صلح است از عهده‌داری‌های دیگر رهبران بوده است. صدر اعظم آلمان هم تایانش را از آسیای مرکزی درباره اصلاحات در استراتژی این کشور با نظرداشت واقعیت های نوی گیوپولیتیکی آگاه کرده گفته است که آن در مسئله مدافع انرژی، امنیت و مهاجرت تمرکز خاص خواهد داشت. در بخش مهاجرت احتمال هم به آلمان برای کار فرستادن شهروندان آسیای مرکزی، هم آماده کردن کارگران صاحب اختصاص و هم دیگر راه‌های تأمین نیازمندان به کار بررسی خواهد شد. در واخوری رهبران از جمله به تقویت همکاری‌های منطقه با آلمان در رشد انرژی سبز، صاحبکاری خصوصی، فراهم کردن شرایط کار و درآمد رسمی یا مهاجرت کاری تأکید جداگانه شده است. یکی از موافقه‌هایی که در این جلسه به دست آمد کار در سمت تقویت راه‌های ارتباطی میان اتحاد اروپا و آسیای مرکزی از جمله توسط طرح دولان میانه می باشد. هدف این طرح ایجاد راه‌های ارتباط و نقلیات و بارکشانی به خاطر توسعه امکانات‌های رشد اقتصادی گفته می شود. برای کار در این طرح قرار است با یاری تشکیلات مالی بین‌المللی مثل بانک اروپایی با ساخت و رشد راه‌های جلب سرمایه و مبلغ گذاری اندیشیده شود. یکی از دیگر مسائلی که رهبران آسیای مرکزی و آلمان موافقه به دست آوردند این ضرورت تشویق و رشد همکاری های میان سازمان های تحلیلی و جامعه مدنی، همکاری ها در بخش معارف و تحقیقات می باشد. از جمله تعلیم زبان آلمانی در مؤسسه های معرفتی منطقه ادامه پیدا می کند.
من چرایی، چرا نمی نمایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
بعضی از مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا میگویند که مقامات چند عضوی آیلشان را در کشور بازداشت و بازپرسی کردند. این خبر بعد از همایش اعتراضی 29 سپتامبر هنگام سفر پرزیدنت امام علی رحمان به آلمان رسیده است. در جریان آن شعارهای ضد او صدا داده به ماشین نشستش تخم هوا دادند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک سازمان مخالف حکومت ادعا کرد که پیروانش ماشین حامل پرزیدنت امام علی رحمان را در برلین با تخم زدند. مقامات در تاجیکستان خبرها را درباره بازداشت‌ها شرح ندادند. فرهاد آدینای فعال یک گروه مخالفان روز 30 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی شهر حصار برادرزادش را با خود بردند و تا حال از او درک نیست. به خانه رفته اول خواستند که مادر پیرانسالم را برند، سپس برادرزادم را بردند. به مادرم گفتند که چرا بچه‌ات آرام نمی‌شیند، به ماشین جناب عالی با تخم زدند. نقل کرد آدینایف. به این مانند گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت از بازداشت پیوندان بعضی از اعضای گروه در تاجیکستان خبر داد. بنابر اظهارات سازمان از 30 سپتامبر پدر پیرانسال و 6 نماینده دیگر خانواده دلشاد شریفوف از جانب مقامات برده شدند. مقامات در این باره شرح ندادند. گروه 24 گفته است دیرتر دو خواهر دلشاد شریفوف آزاد شده، از اعضای دیگر خانواده خبری نیست. در اظهارات گروه 24 همچنین آمده است مقامات اعضای خانواده اسماعیل محمدوف و جمشید شریفوف را، دو عضو دیگری سازمان که در نمایش اعتراضی در آلمان شرکت داشتند، با خود بردند. بهروز تقایزاده مدیر بخش اطلاعات و تبلیغات گروه 24 میگوید مقامات قدرت شب 29 سپتامبر پدرش را با خود بردند و نمیدانند او چه حال دارد. تقای مراد خالقوف 60 ساله در مکتب جماعت راحتی ناحیه رودکی آموزگار بوده است. محمد صابر عبدالقهار نماینده گروه 24 به رادیو آزادی گفت چهار عضو خانواده فعال گروه محمد جان عبداللهیف نیز به اداره پلیس شهر کولا برده شدند. مقامات به پیوندانشون یگان خبر نمی دهند. شهرجب شاهیمی، یکی از نمایندگان مخالف حکومت، هم می گوید صبح شنبه پدر و مادر، خواهر و کودکانش را به اداره پلیس بردند و با گذشت چند ساعت از آنها خبری نیست. وی می گوید:
من به عنوان سوال از مقامات جمهوری تاجیکستان، از مقامات قدرتی، به خصوص از مقامات امنیت داخلی شهر پنجکن پرسیدنی هستم که پدر و مادر من چی گناه دارد؟ اپا و خواهر من چی گناه دارد؟ و اگر درباره میتینگ یا که تخمزنی با تخمزنی در برلین مشکل داشته باشید، این کار یک امر رایج است و این در کشورهای دموکراتی، در ارزش‌های دموکراتی میتینگ کردن یا که اعتراض کردن یا که تخمزنی یک امر رایج است در سیاست و در کشورهای دموکراتی و ارزش‌های دموکراتی. خواهش میکنم که پدر و مادر من را آزاد کنند.
رادیو آزادی فعلا نمیتواند این خبرها را مستقلانه تصدیق کند. نمایندگان مخالف حکومت سالهای گذشته نیز از فشار به خانواده‌هایشان شکایت بردند. مقامات مستقیم به این شکایت‌ها واکنش نمی‌کنند، اما سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان بارها طلب کردند که خانواده‌های مخالفین را همچون گروگان به خاطر ترساندن و بستن دهان منتقدان استفاده نبرد.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیباست.
می‌خواهید با کسی یا با جمعیت پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ازودی.org یا ازودی.kg.
بمب‌گذاری مرگ‌طلبان در شهر انکارا. حادثه 1 اکتبر در نزد وزارت کارهای داخلی ترکیه روی داد. در نتیجه آن دو نفر کشته شدند. رسانه‌های ترکیه نوشتند که حزب کارگری کردستان مسئولیت ترکش را به عهده گرفت. در این باره من نگار فضل‌الدین گزارش می‌دهم. ترکیش چند ساعت پیش از بازگشت وکیلان مردمی ترکیه از تعطیل صورت گرفت. علی یرلیکای وزیر کارهای داخلی ترکیه گفت یکی از تروریستان که ابزار ترکنده داشت خود را ترکاند. دیگری قبل از آن که خود را ترکاند با یک تیر در سرش نابود کرده شد. با گفته وزیر دو افسر پلیس در نتیجه بمب‌گذاری زخم برداشتند ولی احوالشان بد نیست. چند ساعت بعد از حمله رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به پارلمان رفت و سخنرانی کرد. او ماموران امنیتی را ستود که توانستند مانع حملهوران شوند. عملیاتی که در آن دو قاتل محو شدند فرجام تروریسم است. رازیلانی که آسایش و امنیت شهروندان ما را هدف گرفته بودند به مقصد نرسیدند، هرگز نمی‌رسند، افزود او. یک مقام رسمی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است حملهوران یک راننده را 260 کیلومتر دورتر از انکارا کشته ماشینش را گرفتند. انکارا بعد از سال 2016 تا کنون شاهدی بمب‌گذاری نشده بود. در آن زمان گروه دویش و تندروان حزب کارگری کردستان مسئولیت حمله تروریستی را در شهرهای بزرگ ترکیه یا بر عهده گرفتند یا عامل آن دانسته شدند. هر دو را آمریکا سازمانهای تروریستی می شمارد. بعد از ترکش مرگ طلبانه در نزد وزارت کارهای داخلی ترکیه، انکارا به موقعهای حزب کارگری کردستان در شمال عراق حمله کرده است. بی بی سی از قبل مقامات ترک نوشت 20 موقع هدف حمله های هوایی نیروهای ترکیه قرار گرفت. وزارت دفاع ترکیه خبر داد که اساساً به غارها و انبارهای یراق و اسلحه حزب کارگری کردستان ضربه زد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت روسیه کتاب نوی درس تاریخ را برای خوانندگان صنف 11 نشر کرد که 17 بندی آن به جنگ بی‌دلیل این کشور در اوکراین ربط دارد. آن را از اول سپتامبر امسال در برنامه درسی جای دادند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در مقوای کتاب پولی قریمی اشغال شده تصویر یافته مؤلفان تاریخ سالهای 1970-2000 را در روسیه پورا بازنویسی کردند. متن تحریر شده کتاب بخشی کلان تبلیغات و تئوریهای تفتیه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و اطرافیان او را در مورد اوکراین و غرب فرا میگیرد. در سرفصل آن ادعای پوتین درباره اینکه برای محافظت از روس‌زبانان ناچار به اوکراین حمله کرد با تفصیل درج شده است. مؤلفان با دروغ ادعا میکنند که اوکراین به طور آشکارا تمایل خود را برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای اعلام کرده است. حکومت روسیه مخالفان سیاست‌های پوتین را در این کشور اجنتای خارجی نامیده، با این اصطلاح هم در کتاب تاریخ مکتب‌های روسیه پرداخته شده است. با نوشته تحلیلگران رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، کتاب برای برانگیختن حس نارضایت تاریخی در میان کودکان روس و جای دادن حس یک نبرد وجودی برای بقای کشور تعریضی شده است. یعنی با این پیام که اگر روسیه رفتاری هجومی نداشته باشد نابود خواهد شد. در ساعت‌های درسی دیدگاه‌های رسمی درباره عملیات ویژه در اوکراین تکرار می‌شوند. عملیات ویژه عباره است که مقامات روسیه برای حمله به اوکراین استفاده می‌کنند. شبکه CNN از روش دیگری خبر می‌دهد و آن فرستادن سربازان زخم شده در جنگ اوکراین به منطقه‌های گوناگون کشور و ملاقات آنها با مکتب‌خوان‌ها است. این شبکه خبری همچنین بر اساس بررسی‌های انجام شده در رسانه‌های محلی و اجتماعی روسیه خبر می‌دهد که در این کشور اکنون کودکان 7 یا 8 ساله آموزش نظامی ابتدایی میبینند و طرز استفاده کلاشنیکوف را میآموزند. با گزارش CNN آموزگارانی که به این روند و از این نوع بازدیدها موافق نباشند از وظیفه رانده میشوند. بعضی از والدین مخالفت خود را به این معرکه تبلیغاتی دولتی اعلام کردند، اما به نظر میرسد اکثریت از این جریان پشتیبانی میکنند، البته اگر نظرسنجی های افکار عموم در روسیه قابل اعتماد باشد. خبرگزاری دولتی ریا نوستی گزارش داده است که بر اساس یک نظرسنجی داخلی 79% والدین در روسیه از نمایش فیلم های جنگ اوکراین به فرزندان خود حمایت میکنند.
Yo, mano, dar yo.
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت‌های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چخی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاه هستم و سیاه و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مزارع کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از سرقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدادن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، وقت فکر میکنم من رو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نذاشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کنم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستابیت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیالای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبم هستش از شهر قرقن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت، و خب من پیش پاسول نبودم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما را نزدی سفیر میبرد؟
بله، و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ور باشد، معاینه انجام نشده، و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرقن. در اوس قرقن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن که الان این مرحله رو سرقت بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت، یا مثلا هویت میکنیم میری.
ببینه در بازداشتگاه قرقن که شما میگوید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتیم.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه، درست هست.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت، و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
کلن در ایوه ایس چه این ایوه ایس قرقن، چه اوس جیهون که من سود من جیهون بود، کلا غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در اوس جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اون آدمای قول درس می‌کردن و برای من می‌خریدن، مثلا آب می‌آوردن، پیچنگی می‌آوردن، ولی در اوس قرقن نه اصلا. کلا در هر دو تا اوس اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه، و هر شده‌هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ایبیس اینها دیدم.
درست است، ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله، خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش، و یه میز، یه استورم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود، و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. من چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستان ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود، چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه‌های آرتیکول و اینا نقل میکردیم اینا رو.
ببینید، ولی رفتار مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانت، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگرای اونجا چند پریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پریدول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پریدول هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میابردین یه سویت وان پاورت را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا میومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا میومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم، و بار دوم که من رفت بعد از ایوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریباً 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریباچیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیرلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندم، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایتا هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نالادین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیرلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض 20,000 دلار یعنی حل میشود، این چه قصه بود، این چی بود؟
در جلسه یکم سود به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که 20,000 دلار برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه 20,000 دلار خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، 6 تا گل خوش بوده. بله خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این 20,000 دلار رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد؟
در دانشگاه نارک، خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آبشیات بودش و در هر آبشیات قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آبشیات بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاشاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که بارشون میگفتن 2 تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار 1 بودش، من اون خانومم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک داپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو این حرفا، وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنه دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروپ ها بودن و برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند، حالا اینها به شما گفتند که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به اینکه زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردند، از چی ناراضی بودند. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظر بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت رو خالی کنن، خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاه میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کرپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همینطور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.
سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی که در پخش مستقیم تقدیم شما می شود. امروز 2 اکتبر است و با جمعی همکاران این موضوع را به بررسی گرفته ایم. مخالفان می گویند در پی اعتراض پر سر و صدای آنها در آلمان، نزدیکانشان در تاجیکستان مورد بازداشت و تعقیب قرار گرفتند.
خواهش می کنم که پدر و مادر من را آزاد کنند و پدر و مادر من هیچ گناه ندارند.
اذیت مهاجران در سراسر روسیه ادامه دارد. نوار و گزارش های نو از بازداشت و بدرفتاری با مهاجران تاجیک کاربران را نگران کرده است. و بمبگذاری مرگ طلبانه در عرفه افتتاح جلسه پارلمان در ترکیه ناکام شد. مقامات آن را حمله تروریستی نامیدند.
یکی از تروریستان که ابزار ترکنده داشت خود را ترکاند. دیگری قبل از آن که خود را ترک کند با یک تیر در سرش نابود کرده شد.
گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان شکایت دارند که بعد اعتراض پر سر و صدای آنها در آلمان، مقامات انتظامی تاجیکستان خویشاوندانشان را آزار و اذیت میکنند. آخری هفته گذشته ضمن سفر امام علی رحمان به برلین، گروه از پناهجویان تاجیک در نزد محل ملاقات رهبران آسیای مرکزی با صدر اعظم آلمان تظاهرات کردند. جزئیات در گزارش میرزا نبی خالق زاد.
اعتراض تاجیکان پناهجو در آلمان در روز 29 سپتامبر خویشاوندان آنها را در تاجیکستان به شعبه های امور داخلی و بازداشتگاه ها کشیده است. گروهی از مخالفان دولت که اینجا بودند میگویند بعد این تظاهرات مقامات والدین یا نزدیکان دیگرشان را برده اند. از جمله خویشاوندان شاهرجب شاهیمی، یک عضو فعال مخالف دولت را.
از مقامات جمهوری تاجیکستان، از مقامات قدرتی، به خصوص از مقامات امنیت داخلی شهر پنجکین پرسیدنی هستم که پدر و مادر من چی گناه دارد؟ اپو خواهر من چی گناه دارد؟ آنها را به چی گناه بازداشت کردید و امروز روزی 30 می شود که آنها در بازداشتگاه شهر پنجکین قرار دارند.
مقامات به این گفته ها واکنش نشان ندادند. این شکایت را ده ها نفر از اعضای گروه 24 یکی از سازمان های دیگری مخالف دولت در فیسبوک کردند. پیمان ملی تاجیکستان در یک بیانیه رفتار مقامات را گروگانگیری و جنایت نامید. در بیانیه آمده است بازداشت خانواده های مخالفان وسیله فشار به آنهاست تا از فعالیت های سیاسیشان دست کشند.
پیمان ملی تاجیکستان بازداشت های آخری نزدیکان و پیوندان مخالفان را که در گردهمایی اعتراضی در برلین روزهای 28 و 29 سپتامبر شرکت داشتند محکوم کرده، این عمل مقامات تاجیکستان را غیر قانونی و جنایت بین المللی می حسابد.
حامیان حقوق رفتار مقامات انتظامی را غیر قانونی می دانند.
در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان یکی از پرینسیپ های مرافع جنایتی این پرینسیپ جوابگری انفرادی هست، یعنی که هر یک شخص تنها برای عملهای خود در جوابگر می باشد و با جوابگری کشیدن، فشار آوردن، تهدید کردن این عموما نه به سر قانون جمهوری تاجیکستان نه به یکون معیار دیگر قانونگذاری تاجیکستان علاقمندی ندارد، برخلاف این طلبات ها هست. این از
در آستانه ملاقات یک جایی رهبران آلمان با سران کشورهای آسیای مرکزی، دیدبان حقوق بشر از این کشور اروپایی خواست و سروران تاجیکستان و ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان گوشزد کند و حقوق مردم احترام بگذارند. عین زمان انتقاد از رفتار فعالان مخالفان تاجیک در آلمان هم در شبکه‌های اجتماعی زیاد است که هنگام اعتراض مقامات را دشنام‌های قبیح می‌دادند و یک کارمند سفارت تاجیکستان در آلمان را در داخل رستوران لاتوکوب کردند.
می رویم به روسیه. چندی از مهاجران تاجیک در شهر پرمی روسیه می گویند کارمندان پلیس در جای کار بازار میوه فروشی آنها را لاتوکوب و تحقیر کردند. عین چنین شکایت ها از مسکو هم رسیده است. مهاجران می گویند صرف نظر از مراجعات و نگرانی ها بدرفتاری پلیس روسیه کم نمی شود. شکار مهاجران در این کشور چند ماه باز ادامه دارد. رسانه ها پیوسته از بازداشت و اذیت مهاجران خبر می دهند. گزارش همکارم مولا رجب یوسفی در همین باره است.
با گفته مؤلف نوار، این حادثه در نزد یکی از متروهای مسکو ثبت شده است. نفری که پلیس تلاش دارد او را بازداشت کند مهاجر از تاجیکستان بوده است. گفته می شود بحث بر سر تفتیش سندها سر زد و مهاجر نخواست که او را به اداره پلیس برند. این نوار هم دو روز پیش از شهر پرم به رادیوی آزادی رسید. با گفته مهاجری که نوار را فرستاد، پلیس بعد نماز جمعه به بازار درآمده سه نفر را لاتوکوب کرد. در نوار صدای الکتروشوکر شنیده می شود. مهاجران از ترس بازداشت نشدن حادثه را پر ثبت نکردند. بدرفتاری نسبت مهاجران در روسیه حادثه تازه نیست، چون این شکایت ها در ماه های می و ایون امسال یک بار زیاد شد. از جمله این نوار واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. یا اینجا پلیس محصولات آورده مهاجران را با لگد میزند، چون این نوارها زیادند. صرف نظر از نگرانی های مهاجران و هم مقامات تاجیکستان، هیچ یک از این حادثه ها یا تحقیق نشدند یا حداقل درباره جزا گرفتن ماموران پلیس خبر نشر نشد، وضعی که به گفته حامیان حقوق باعث زیادتر شدن چنین بدرفتاری ها می شود.
اخبار آزادی رو ادامه می دهیم. روز یک شنبه بعد بمبگذاری مرگ طلبانه در ترکیه، هواپیماهای این کشور کردستان و عراق رو بمبارون کردند. رسانه های ترکیه نوشتند حزب کارگری کردستان مسئولیت ترکیش صبح 1 اکتبر در نزد بنای وزارت کارهای داخلی ترکیه را به عهده گرفته است. این حزب را کشورهای غربی سازمانی تروریستی می خوانند. در ترکیش که چند ساعت پیش از بازگشت وکیلان مردمی ترکیه از تعطیل صورت گرفت، هر دو فردی حملهور کشته شدند. همکارم طاهر سفر در این باره جزئیات بیشتر دارد.
لحظه خود را ترکانیدن بمبگذاری مرگ طلب در نزد پاسگاه وزارت کارهای داخلی ترکیه در پایتخت شهری انکاره، وزیر بمبگذاری را عملی تروریستی نامید.
اونرا سلاحلا مخاومت بولونولمش بو اسنادا.
یکی از تروریستان که ابزار ترکنده داشت خود را ترکاند، دیگری قبل از آن که خود را ترکاند با یک تیر در سرش نابود کرده شد.
با گفته وزیر، دو افسر پلیس در نتیجه بمبگذاری زخم برداشتند ولی احوالشان بد نیست. چند ساعت بعد از حمله، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به پارلمان ترکیه رفت و سخنرانی کرد. او ماموران امنیتی را ستایش کرد که توانستند مانع حملهوران شوند.
بو صبح امنیت بیرملریمیزین
عملیاتی که در آن دو قاتل محو شدند فرجام تروریسم است. رذیلانی که آسایش و امنیت شهروندان ما را هدف گرفته بودند به مقصد نرسیدند، هرگز نمی‌رسند.
یک مقام رسمی ترکیه با خبرگزاری رویترز گفته است که حملهوران یک راننده را 260 کیلومتر دورتر از انکاره کشته و ماشینش را گرفتند. انکاره بعد از سال 2016 تا کنون شاهد بمبگذاری نشده بود. در آن زمان گروه داعش و تندروان حزب کارگری کردستان یا مسئولیت حمله تروریستی در شهرهای بزرگ ترکیه را بر عهده گرفتند یا عامل آن دانسته شدند. هر دو را آمریکا سازمان‌های تروریستی می‌شمارد.
در شرایطی که در تاجیکستان نگرانی ها از ترک کار کردن و به مهاجرت رفتن آموزگاران زیاد است، یک پژوهشگر ایرلندی راه های جلوگیری از این روند را پیشنهاد کرده است. ابل پولیز پروفسوری دانشگاه ایرلند با محققان و آموزگاران و علمان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در مورد جلب مبلغ گذاری در علم و راه درست پیشرفت در منصب مشورت خود داده است. بندشه این محقق در تاجیکستان طلبات از عنوانجویان و استادان بیشتر از دانشگاه هاروارد است. همکارم نیگاره فضلی‌دین در یک صحبت اختصاصی نخست از او پرسید که چرا به چنین خلاصه آمده است.
Надо публикуватися намного більше, ніж нашим докторантам і аспірантам.
Ман дар инҷо як чиро мушоҳида кардам, ки унвонҷӯён ба фарқ аз кишварҳои мо бояд теъдоди зиёди мақолаҳои илмӣ нашр кунанд. Шояд ба ин тариқ давлат мехоҳад сатҳи илмро боло барад. Аммо дар ин маврид интизориҳоро бояд дуруст ба роҳ монд. Вақте аз як унвонҷӯи соли аввали таҳсил талаб мешавад, ки солона то 3 мақолаи илмӣ нашр кунад дар маҷаллаи Scopus, ҳеш аз ҳама бояд ба ӯ фаҳмонда шавад, ки Scopus чӣ аст. Унвонҷӯёнро аввал бояд خوب آماده کرد. فکر میکنم نفرانی که راه علم رو انتخاب میکنند اول باید خوب آماده شوند تا که طلب کردن امور واقعی از آنها امکان پذیر شود.
وضع تحصیل و کلان معارف در تاجیکستان سالهای اخیر شدیداً تنقید میشود. نظر شما به این تنقیدها چیست؟
И если говорите, что учителя уезжают и преподаватели уезжают и так далее, нет мотивации работать, это обычно из-за двух критерий, я считаю.
وقتی انگیزه نیست و استادان و آموزگاران ترک کسب میکنند فکر میکنم این روند معمولا به دو عامل ربط داشته میتواند اول اینکه ماهانه کم است و برای یک ماه نمیرسد و دوم این است که کسب آموزگار شاید دیگر با نفوذ نیست مثل قبل چون این روند نه تنها در اینجا بلکه در تمام منطقه وجود دارد نمیدونم شاید حالا ما زیر تاثیر تیک تاک مونده باشیم همه میخواهند هر چه زودتر درآمد بلند به دست آورند نباید راه افتاده شد برعکس باید تلاش کرد چگونه به سوها متخصصان خوب را جلب نمود.
بهای پژوهشگری ایرلندی با علم و معارف و وضع علمان در تاجیکستان. شکل پوره این صحبت را در سامانه آزادی و آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. حالا برویم با موضوعهای دیگر. حق نظر نظرف پهلوان تاجیک در بازی‌های 19 آسیا در رشته کورش در وزن تا 90 کیلو مدالی برنجی به دست آورد. این پنجمین مدالی تاجیکستان در سبقه جهانی به شمار می‌رود. پیش از او خیراندیش مرادزاده در رشته کورش مدالی برنجی به دست آورده بود. در گوشتی جودا سامان محمدبکوف صاحب مدالی طلا، تیمور رحیموف مدالی نقره و بهروز خواجه‌زاده برنده مدالی برنجی شد. همکارانمون برات یوسفی و علیشر ظریفی از چند راه گذر در دوشنبه پرسیدند که بعد از دستاورد ورزشکاران تاجیک چی به هم میدهند؟
روستیگا ما را خیلی قناعتمند کرد برای اون که سالای پیش ما این نتیجه ها را ندیده بودیم و کامیاب هم نشده بودیم
حالا هم خیلی هم تماشا میکنیم خرسندیم که مثل چند که پیش روی های یا همی مملکت تا پیش برده است ابروش برداشته است یا هم نتیجه خوب های حالا همین چه هم بایانه دا انشاءالله بله امیدواریم که عید هم پیش زود میشه انشاءالله یک همو چیز همی شرایط های دا همی شرایط که باشه او دا هم وقت نیو این چیز های مثل
اکیو که امیدوار ندارم که بیشتر مدال ها مگیرن نکید بواری داشتیم کم بهش بواری به اما وقت باید مشق کنه در فکر یکان چی دیگه نباشه فقط مشق کنه دیگه همون که دیگه نکنه
بسیار خرسندم که امی سومون محمد بیگ تاجیکستان در عرصه جهانی معرفی کرد من باور که ایوه در همی دقیقه های اخیر انتظار همون بدم خوب است برای اون که در این خل مدت کوتاه در چیهای بین المللی اشتراک کردن من تیمور رحیم و سوپریون همه شخصوی هستن که بسیار چی نقض گذاشتن سمی نقض گذاشتن گرچنده که تاجیکستانی ما اگر از جهت عالی کمم باشد در بند دولت هایی که ایخل از 10-20 میلیون ایخل پهلوان و چی ها ای یفتن هم مشکل هست
بخصانی هم اکن خیلی من مشک میکنم در این طرف یه ساعت 12 در بازه شاخمان دیمکن باز تمرین خوب اگر خوب تمرین کنید موفق میشه
در پی سوختار در بازار مسئله ساختمانی شهر خوجند 4 دکان به کامی آتش رفته است. وزارت کارهای داخلی گفت که سوختار ساعت 3 شب 2 اکتبر سر زد و تقریبا 100 متر مربع را فرا گرفت. ساکنان میگویند چندین مغازه دیگر قسما سوخته است. سبب حادثه را نگفتند. دقیق معلوم نیست که تاجران در این حادثه چقدر ضرر دیدند. سوختار در یک بازار شهر خوجند در حالی است که ماه پیش 10 مغازه در بازار محصولات ساختمانی در حصار به کامی آتش رفت. بازارهای تاجیکستان سالهای اخیر زیاد شاهدی سوختار می شوند. مقامات در چند مورد گفتند که رعایت نکردن قاعده های بخطری سبب آتش گرفتن بازارها می شود. اما در همه حالت مسئله جبران زیان رسیده به صاحبکاران بحث برانگیز می ماند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیدا و تماشا کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجه در سودی هستم با خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه. اکثر وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا روز 2 اکتبر به نشان همراهی با اوکراین در کیف جمع شدند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دمیتری کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین ملاقات را تاریخی خواندند. وزیران کارهای خارجی مجارستان و لهستان به نشست کیف نرفتند. سروزیر مجارستان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روابط نزدیک دارد. ویکتور اوربان مخالف دادن سلاح به کیو و پذیرفته شدنش به هیئت اتحادیه اروپا است. مناسبت لهستان با اوکراین معمولا خوب است، اما در حال حاضر به سبب بحث درباره صادرات غله اوکراین اندکی پیچیده شده است. ارتش روسیه در ماه سپتامبر امسال با اوکراین بیش از 500 درون نوی شهید سر داده است. با خبر شرکت دیفنس اکسپرس، منطقه اوکراین در ماه سپتامبر 19 روز شاهد حمله درون های روسیه بودند. به حساب میانه روسیه هر بار 26 درون و دو مرتبه 44 درون فرستاده است. جانب اوکراین توانسته است 396 درون را محو کند. دیفنس اکسپرس می نویسد معلوم نیست که روسیه از ایران به چه قیمتی شهیدها را می خرد، اما ارزش خالص آنها تقریبا از 20 تا 40 هزار دلار را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب اگر روسیه درون‌ها را با ارزش خالصشون خریده باشد، پس خرج درون‌ها از 10 تا 20 میلیون دلار را تشکیل داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا ضد استولگران شهید تحریم جاری کردند. از 1 اکتبر در قرقیزستان نفقه 38 درصد بالا خواهد رفت. برای این هدف از بودجه قرقیزستان 3.9 میلیارد سوم جدا شده است که در ماهای باقی مانده امسال خرج می شود. این بالاروی به نفقه خوران دخل دارد که کمتر از 30 هزار سوم در ماه نفقه می گیرند. به این ترتیب به اطلاع مرکزی مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان بعد از بالاروی اندازه میانه نفقه در آن کشور 9354 سوم را تشکیل خواهد داد. پیشتر این نشان دهنده 1692 سوم را تشکیل می داد. مقامات طبی ازبکستان شهروندانی را که به هند رفتنی هستند درباره خروج ویروس نیپخ در آن کشور آگاه کردند. آنها گفتند تا 22 سپتامبر 6 مورد گرفتاری به ویروس نیپخ در هند ثبت شده است. 2 نفر جان باختند. نیپخ نوی ویروسی است که التهاب مغز سر و یا روهای نفس را به وجود می‌آورد. در ازبکستان صاحبکارانی که به هند روا دارند و یا شهروندان دیگری که به آن کشور می‌روند خواستند برای مبتلا نشدن به ویروس معیارهای نظافتی را رعایت کنند، تن و شربت نوشند و از استعمال میوه خودداری نمایند. دارو و یا واکسن ضد نیپخ فعلا وجود ندارد. احتمال فوت در نتیجه مبتلا شدن به این ویروس از 40% تا 75% درصد را تشکیل می‌دهد. برای پیشگیری از پنجشنبه ویروس قرنطینه توصیه داده می‌شود. پهلوان تاجیک حقنظر نظرف در بازی‌های 19 آسیایی هانجو 2023 در رشته کورش مدال برنجی به دست آورد. شماره مدال‌های تاجیکستان در بازی‌های آسیایی به 5 رسید. Назаров рӯзи 2 октябр дар вазни то 90 кило дар даври аввал ба Жамалбек Улу аз Қирғизистон даст боло шуда, дар даври 4-1 ниҳоӣ ба Комацу Чисатои ҷопонӣ ғалаба кард. Дар даври нимаи ниҳоӣ аз паҳлавони Кореяи Ҷанубӣ Ким Мингю мағлуб шуда, соҳиби нишони биринҷӣ гардид. Ба ин тартиб 3 медали Тоҷикистон дар ин бозиҳо ба риштаи ҷудо ва дутааш ба кураш марбут мебошад. Сомон Маҳмадбеков дар риштаи ҷудо дар вазни 181 кило медали тилло ба даст овард. Тимур Раҳимов дар вазни зиёда аз 100 кило медали нуқра гирифт. Беҳрӯзи Хоҷазода дар вазни 273 кило барандаи медали биринҷӣ шуд. Харандеш Муродзода дар риштаи кураш дар вазни 266 кило ва Хназар Назаров дар вазни 90 кило бо медалҳои биринҷӣ сарфароз гаштанд. Варзишгарони тоҷик Миҷгона Самадова ва Давлат Болтаев, ки дар бозиҳои 19-уми то 20-уми олимпӣ дар шаҳри Ҳанҷоу Чин дар риштаи боксои бироҳат ба Олимпиадаи Париж 2024 гардиданд, муборизаро барои ҷоизаҳо идома медиҳанд. Дар ҳамин ҳол мунтахаби Тоҷикистон бо касби 5 медал, 1 тилло, 1 нуқра ва 3 биринҷӣ дар байни 36 кишваре, ки дар ин бозиҳо медал ба даст оварданд, аз рӯи сифати нишонаҳо ва ҳам аз рӯи теъдоди медалҳо дар ҷои 21-ум қарор доранд. Мақомоти Қазоқистон консерти ҳунарманди рус Максим Галкинро бекор карданд. Расонаҳо менависанд, дар толорҳое, ки Галкин мебоист ҳунарнамоӣ кунад, ғайриинтизор мушкилии техникӣ пеш омадааст. Масъулони толори марказии консерти Қазоқистон дар шаҳри Остона рӯзи 30 сентябр эълон кардааст, ки лулаҳои оби толор таъмир мешавад. Рӯзи 1 октябр дар қасри Ҷумҳурӣ дар шаҳри Алмато гуфтанд, ки саҳна шикастааст. Ҳунарнамои Галкин мебоист рӯзи 8 октябр дар Остона ва 9 октябр дар Алмато баргузор шавад. Пештар Галкин гуфта буд, ки барои ҳунарнамоии вай дар Қазоқистон дар сатҳи давлат монеа эҷод мекунанд. Максим Галкин аз оғози ҳамлаи густардаи Русия ба Украина зидди ҷанг баромад кардааст. Соли 2022 Русияро тарк намуд. Галкин борҳо ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам дар рафти ҳунарнамоиҳояш зидди ҷанг суханронӣ намудааст.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
دولانی میانه حقوق انسان تأمین کاری مهاجران رهبران آلمان و آسیای مرکزی به چی نتیجه رسیدند در این باره گزارش من خیرمون بقزاده ملاقات اولین رهبران کشورهای آسیای مرکزی و آلمان که 29 سپتامبر در شهر برلین برگزار گردید با امضای اعلامیه شرکت داران آن نتیجه گیری شد آمادگی یک کشور مهم اروپایی به توسعه همکاری های اقتصادی و سیاسی با منطقه سنتا زیر نفوذ روسیه و بر عوض عهده‌داری 5 کشور به راه ندادن فرار مسکو از تحریم ها نتیجه عمده این ملاقات های بی سابقه در پایتخت آلمان گفته می شود زیر این سند شامل جمعه نخست وزیر آلمان اولاف شولتز و پرزیدنتان قزاقستان قاسم جمرت توقایف، قرغیزستان صادق جابروف، تاجیکستان امام علی رحمان، ازبکستان شوکت میرزیوف و رهبری پارلمان ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف امضا کردند. موافقه های نو به همکاری های تنگاتنگ مینبعده مقامات آلمان و منطقه در حال است که ده ها منعقدان در بیرون قرارگاه نخست وزیر اولاف شولتز پرزیدنتان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را در سرکوب آزادی ها به زندان انداختن منعقدان رژیم و پایمال کنی بی‌رحمانه حقوق انسان انتقاد کردند برخی آمادگی یک کشور پیشرفته اروپایی را برای همکاری با این رژیم ها غیر قابل قبول دانستند ضمناً در اعلامیه 6 صفحه‌ای امضا کرده رهبران در برلین به اهمیت همکاری های مینبعده در سمت تقویت قانون دموکراتیا مدیریت خوب برابری جنسیتی حقوق‌های اونیورسالی و آزادی‌های بنیادی در دایره استراتژی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی از سال 2019 تأکید شده است. در متن اعلامیه نهایی به آنکه از اسم روسیه یا تجاوز آن به خاک اوکراین مشخصاً یادآور شوند گفته می شود رهبران باری دیگر عهده‌دار شدند که به خاطر صلح و ثبات دموکراتیا و حکومت قانون و احترام به قانون‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند احترام به استقلالیت صاحب اختیاری دولتی و تمامیت ارضی تمام کشورها و عدم استفاده نیرو حل بحث‌های بین‌المللی و راه صلح‌آمیز از عهده‌داری‌های دیگری رهبران بوده است صدر اعظم آلمان همتایانش را از آسیای مرکزی درباره اصلاحات در استراتژی این کشور با نظر داشته واقعیت های نوی گئوپولیتیکی آگاه کرده گفته است که آن در مسئله مدافع انرژی، امنیت و مهاجرت تمرکز خاص خواهد داشت. در بخش مهاجرت احتمال هم به آلمان برای کار فرستادن شهروندان آسیای مرکزی، هم آماده کردن کارگران صاحب اختصاص و هم دیگر راه های تامین نیازمندان به کار بررسی خواهد شد. در واخوری رهبران از جمله به تقویت همکاری های منطقه با آلمان در رشد انرژی سبز، صاحبکاری خصوصی، فراهم کردن شرایط کار و درآمد رسمی یا مهاجرت کاری تاکید جداگانه شده است. یکی از موافقه هایی که در این جلسه به دست آمد کار در سمت تقویت راه های ارتباطی میان اتحاد اروپا و آسیای مرکزی از جمله توسط طرح دالان میانه می باشد. هدف این طرح ایجاد راه های ارتباط و نقلیات و بارکشانی به خاطر توسعه امکانات های رشد اقتصادی گفته می شود. برای کار در این طرح قرار است با یاری تشکیلات مالی بین المللی مثل بانک اروپایی با ساخت و رشد راه های جلب سرمایه و مبلغ گذاری اندیشیده شود. یکی از دیگر مسائلی که رهبران آسیای مرکزی و آلمان موافقه به دست آوردند این ضرورت تشویق و رشد همکاری های میان سازمان های تحلیلی و جامعه مدنی، همکاری ها در بخش معارف و تحقیقات می باشد. از جمله تعلیم زبان آلمانی در مؤسسه های معرفتی منطقه ادامه پیدا می کند.
من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیغم در گلوی من خاطراتی بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
بعضی از مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا میگویند که مقامات چند عضوی آیله‌شان را در کشور بازداشت و بازپرسی کردند. این خبر بعد از همایش اعتراضی 29 سپتامبر هنگام سفر پرزیدنت امام علی رحمان به آلمان رسیده است. در جریان آن شعارهای ضد او صدا داده به ماشین نشستش تخم هوا دادند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک سازمان مخالف حکومت ادعا کرد که پیروانش ماشین حامل پرزیدنت امام‌علی رحمان را در برلین با تخم زدند. مقامات در تاجیکستان خبرها را درباره بازداشت‌ها شرح ندادند. فرهاد آدینای فعال یک گروه مخالفان روز 30 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی شهر حصار برادرزادش را با خود بردند و تا حال از او درک نیست. به خانه رفته اول خواستند که مادر پیرانسالم را برند، سپس برادرزادم را بردند. به مادرم گفتند که چرا بچه‌ات آرام نمی‌شیند، به ماشین جناب عالی با تخم زدند. نقل کرد آدینایف. به این مانند گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت از بازداشت پیوندان بعضی از اعضای گروه در تاجیکستان خبر داد. بنابر اظهارات سازمان از 30 سپتامبر پدر پیرانسال و 6 نماینده دیگر خانواده دلشاد شریفوف از جانب مقامات برده شدند. مقامات در این باره شرح ندادند. گروه 24 گفته است دیرتر دو خواهر دلشاد شریفوف آزاد شده، از اعضای دیگر خانواده خبری نیست. در اظهارات گروه 24 همچنین آمده است مقامات اعضای خانواده اسماعیل محمدوف و جمشید شریفوف را، دو عضو دیگری سازمان که در نمایش اعتراضی در آلمان شرکت داشتند، با خود بردند. بهروز تقایزاده مدیر بخش اطلاعات و تبلیغات گروه 24 میگوید مقامات قدرت شب 29 سپتامبر پدرش را با خود بردند و نمیدانند او چه حال دارد. تقای مراد خالقوف 60 ساله در مکتب جماعت راحتی ناحیه رودکی آموزگار بوده است. محمد صابر عبدالقهار نماینده گروه 24 بر رادیو آزادی گفت 4 عضو خانواده فعال گروه محمد جان عبداللهیف نیز به اداره پلیس شهر کولا برده شدند. مقامات به پیوندانشون یگان خبر نمیدهند. شاهرجب شاهمی یکی از نمایندگان مخالف حکومت هم میگوید صبح شنبه پدر و مادر، خواهر و کودکانش را به اداره پلیس بردند و با گذشت چند ساعت از آنها خبری نیست. وی میگوید
من به عنوان سوال از مقامات جمهوری تاجیکستان، از مقامات قدرتی، به خصوص از مقامات امنیت داخلی شهر پنجکن پرسیدنی هستم که پدر و مادر من چی گناه دارد؟ اپل خواهر من چی گناه دارد؟ و اگر درباره میتینگ یا که تخمزنی با تخمزنی در برلین مشکل داشته باشید، این کار یک امر رایج است و این در کشورهای دموکراتی، در ارزش‌های دموکراتی میتینگ کردن یا که اعتراض کردن یا که تخمزنی یک امر رایج است در سیاست.